مسئله دوم که باز از تحلیل توحید در میاد، ربوبیت الله است. یعنی غیر از این که خدا عالم را آفریده، اداره عالم به دست اوست، اختیار در عالم به دست اوست، کسی بر اراده او حکومت نمی کنی، چیزی بی اراده او تحقق پیدا نمی کنی. صاحب اختیار عالم است. در مقابل بعضی افکار انحرافی که بعضی یهودی ها می گفتن، خدا عالم رو که آفریده دیگه رهاش کرده، دیگه مدیریت عالم با خدا نیست دیگه. یکی از فرقه های مفوض هم همین بود اعتقادشون، که عالم رو خدا اختیارش رو تفویض کرده به انسان. یکی از معانی تفویض این. پس مرحله دوم این است که ما توحید در ربوبیت قائل میشیم، ربوبیت تکوینی، یعنی عالم رو تکوینن خدا اداره میکنه. الله یرزقکم من یشاء، الله یحیی و یمیت و سایر امور تربیتی و مدیریتی عالم که با خداست. هر عامل دیگری باشد به اذن الله کار. تا اینجا جناب شیطان هم این توحید را داشت. ابلیس قائل به ربوبیت خدا هم بود، هم خالقیت خدا را قبول داشت. گفت خلقتنی من نار، پس خالقیت خدا را قبول داشت، ربوبیت خدا هم قبول داشت. برای اینکه گفت رب انظرنی الی یوم یبعثون، اعتراف بود کرد به اینکه تو رب منی. و از اون مهلت خواست، مهلت دادنم رو کار او میدونست، تو به من مهلت بدی. پس مدیریت عالم رو قبول داشت از خداست، او باید مهلت بده. تا اینجا جناب ابلیس هم موحد بود، توحید در خالقیت داشت، توحید در ربوبیت هم داشت. اشکال کار ابلیس کجا بود؟ در اینکه آیا هرچه خدا میگه باید گوش کرد یا نه، اینو قبول نداشت. گفت اون دستوراتی که تو بیدی که من بفهمم و عقلم برسه قبول میکنه، اما تو میگه سجده بکن برای یک کسی که از من پستر است. خلقته من طین، من اینو دیگه زیر بارش نمیرم. لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، من کسی نیستم که برای یه همچه موجود هستی. تو میگی بکن ولی من نمی کنم. اشکال در چی بود؟ در ربوبیت تشریعی. یعنی خدا وقتی صاحب اختیار عالم هست، هر دستور میده باید اطاعت کرد، هر قانون او میگذره معتبر است، کسی دیگری استقلالا حق نداره قانون گذاری کنه. همونطور که احیا و اماته ای را که حضرت مسیح علی نبی ناب علی و علیه السلام انجام میداد، و هم میگفت احیی احیی الموتا، اما به اذنی خدا هم فرمود و تحیی الموتا به اذن و تبرئ الاکمه و الابرص به اذن، استقلال نباشه. در امور تشریعی هم پیغمبر اکرم ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین احکامی را دستور میدند ما باید اطاعت کنیم، اما چون به اذن الله هست، بی اذن خدا کاری انجام نمیده. اگه کسی بی اذن خدا کاری انجام میده، خدا میگه قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، خدا اذن داده که این قانون ها رو میگذارونی، دستور ها رو میدید، یا افترام خدا میبینید. مشکل ابلیس این بود که ربوبیت تشریعی را قبول نداشت. خب اگه ما اینا رو پذیرفتیم که معنی توحید ناسا خدا یکیست، یعنی هم خالق است یگانه، هم رب تکوینی است یگانه، رب العالمین است لا رب سوا، و هم رب تشریعی است، یعنی اختیار قانونگذاری با اوست، او ارادش به این تعلق گرفته که مبین قوانین و مجری قوانین در عالم اسلام اول پیغمبر اکرم، بعد امیر المؤمنین صلوات الله علیه. اگه در بعضی روایات هست که و من جحدکم کافر، این بی حساب نیست. وقتی کسی براش ثابت شد که خدا گفته باید از علی اطاعت کنید، ثابت شد براش، گفت نه قبول ندارم، و این کار ابلیس. یه وقتی کسی ثابت نشده براش، نفهمیده، نتونسته بفهمه، خب مستضعف معذوره، به اندازه که نفهمیده و نمیتونسته بفهمه معذوره. اما کسی فهمید، خودش از پیغمبر شنید من کنت مولا فهذا علی مولا، اگر انکار کرد این غالبا کافره، برای در ظاهر مسلمان میشه، یعنی چیزی را که نص فرمایش خداست قبول نمیده. وقتی فهمید که خدا او را تعیین کرده، این در اصطلاح فقهیش میگیم منافق، ولی منافق معنیش که باطنن کافره، در ظاهر اسلام ازار اسلام پاک و تطهیر، ازدواج میشه باش میشه بکنن، نمیدونم ذبیحش حلاله، مثل همه منافقه نمیدونم بودنن میگن، قلبا چون قبول نداشتن ته دلش میکنن خدا بی خود گفت نمیبایست علی بشه، علی جوون بود در مثل صلاحیت این کار نداشت، نفاق های. پس برای اینکه توحید تمام بشه، توحید باید در خالقیت، در ربوبیت تکوینی و در ربوبیت تشریعی باشید. ابلیس که خدا رو در خالقیت و ربوبیت قبول داشت، چرا میگه کان من الکافرین؟ به خاطر اینکه ربوبیت تشریعی را قبول داشت. ما اگه توحید را قبول داشته باشیم، کلمت لا اله الا الله را بخوایم درست بگیم، باید خدا را به وحدانیت در خالقیت، در ربوبیت تکوینی و در ربوبیت تشریعی قبول داشته باشیم، و ربوبیت تشریعی خدا افتضاح میکنند که دستورات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار را بپذیریم، چون او گفت اطیع الله و اطیع رسول لا قول الامر میکن. اگر اینا رو قبول نکنیم، حکم خدا رو قبول نکنیم، یعنی ربوبیت تشریعی خدا رو نپذیریم، پس توحید کامل نداریم ما. پس کلمت لا اله الا الله شامل ولایت علیه نمیشیم، انا من شروطها یه شرطی خارج نیست که یه بار بگن آقا لا اله الا الله حسن خدا، بعد یه چیزی دیگه هم باید بهش ضمیمه کرد، خب از اول بگید چند تاست. اون شرط مال از درون خود همین کلمه در میاد، لوازم خود توحید از پذیرفتن ولایت علی و پذیرفتن ولایت امام رضا و سایر ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، چون خدا گفت اگه قبول نکنید، یعنی اون ربوبیتی رو که خدا نسبت به بندگانش داره که هر قانونی اون میگذره باید اطاعت کنند، حکمی رو مثل باید بپذیرن، نقص داره. این نقص حالا بین پرانتز عرض بکنم اینجا، خب ممکنه یک کسی بگم پس ابلیس از بعضی کافرها خیلی مقامش بالاتره، با اینکه اون کافرهایی که میگن خدا نیست، نه توحید در خالقیت رو قبول دارن، نه ربوبیت تکوینی، نه ربوبیت تشریعی. ابلیس اقلا دو تاش رو قبول داشت، پس دو سلسله توحید داشت، پس چرا شد رجیم و همه دیگر تابع ابلیس هست که میرن جهنم؟ اون رئیسشونه. و اینکه رئیسشون باید اون کفاری باشن که اصلا خدا را قبول ندارن. مسئله این است که این سه چیز سه رویه یک سکه است. توحید یعنی یا هر ستاش را قبول داره، اگه یکیش قبول نکرد هیچیش را قبول نداره. اگه کسی بگه ما همه اسلام رو قبول دارم، نمازش رو قبول نداره، این مؤمنه یا کافره؟ این مجموعه رو اگه پذیرفت مسلمانه، یه ذرهش ثابت دیگه خراره، فایده نداره. شما یه دیگه برنج صدری میپذید، روغن خالص کرموشایی هم میریزید روش، یه فضله موش هم میفته دیگه. چی میشه؟ یا یک گرم استریکتین میریزید تو به یک زهر کشنده دیگه، این همه برنج خوب، غذای خوب، گوشت خوب، یک گرم سم توش ریخته شد، همه شو پاسد. این مجموعه سالم اگه بود کار سازی، اگر نبود نگید ابلیس خو خالقیت رو که قبول داشت پس از خیلی ها بهتره. نه، هیچ که بهتر از ابلیس نیست. یعنی ابلیس نمیشه میگه از خیلی ها، آن نمیدن به صدام هم بشه بگن با ابلیس مقایسه کرد، یا بعضی دیگه امثال صدام رو چه از خیلی. تو بعضی روایات داریم که بعضی از دست پرورده‌های شیطان از خودشان بالا زدن. حالا اوناش من عقلم نمیرسه، شاید هم همینطور باشه، ولی به هر حال میدونیم شیطان یه مقامی داره که در شرارت مقام اوله دیگه، از اون بالاتر رو که سراغ نداریم، بقیهش مشکوکه اگر باشه. خب این چرا باید اینطور باشه؟ این همه کسانی هستن که اصلا منکر اصل خدا هستن، نبوت هستن، هیچی قبول ندارن، این چرا اینا با ابلیس همسنگ باشن یا بهتر از ابلیس باشن؟ این جوابش اینه که اون انکاری که ابلیس نسبت به یک رکن داره اساس اعتقاد رو میریزه به هم. این مجموعه از بین رفت، فاسد شد. اون وقت هرچی انکار شدید تر باشه مرتبه کفر بالاتر، حتی اناد داره که تب تو روی خدا ما میسه میگه فبه عزت کن آقوی انا اومد. این اناد داره که باشه مرتبه کفر را بالاتر میده. به هر حال عرض برده این بود که میشه با یک بیانی بحث طلبگی میکنیم دیگه، حالا اشکالی داشت هیچ بانه این نداره، میفرمایید حرف درستی است، اینجاش اشکالی، با یک بیانی میشه گفت که اصلا ولایت در درون توحید است، به خاطر اینکه توحید منحل میشه به توحید در خالقیت و ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی، و ولایت از شؤون ربوبیت تشریعی است. یعنی خدا میگه حاکم را من باید تعیین کنم، قانون را من باید بگذارونم، کسی دیگری دخالت بکنه شرک است. خب تا اینجا ما توانستیم بیانی داشته باشیم، حالا اگر مورد قبول واقع بشه که ولایت ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین مندرج در توحید. حالا میخوام با اجازتون یه جسارت دیگری بکنم، یه جرأتی یه خودش قدم بالاتر بگذره. این حدیث مقبوله عمر بن حنظله رو همه رو شنیدید، بخصانی که در این دوران بعد از انقلاب نرخ شاه عباسی در همه جا گفته میشه، که از صادق سلام الله علیه در جواب سوال این که وقتی ما دسترسی نداریم به شما در امور حکومتی چیکار کنیم، اختلافی برامون پیش میاد در مورد قضاوتی، ارثی، مسئله دیگه، این مشاجره ای داریم، باید یک قاضی قضاوت کنه، دستمون به شما نمیرسه، چیکار کنیم؟ فرمود به فقها ها مراجعه کنید. بعد فرمود فقط جعلته حاکمن و رد علیه کر رد علینا. بعد چی؟ و هو علی حد شرک بالله. یعنی چی؟ حکم فقیه جامع شرایط رد کردن حکم شرک داری یعنی چی؟ چه شرکی؟ کسی نگفت خدا دوتا هست. تو این آقا می چیزی گفته قبول نمی. نه خداست، نه پیغمبره، نه امام معصومه، فقیه نیست. چرا انکار او باعث شرک بشه؟ اگر اون بیان رو در ذهن مبارکتون باشه یه خود بازترش کنید میبینید که اینم توش در میاد. برای اینکه وقتی امام معصوم اطاعتش واجبه، اگر او فرمود من فلانی را وکیل قرار دادم یا ولی قرار دادم یا نایب خودم قرار دادم، باید از او اطاعت کنید. اطاعت اون چطوره؟ وقتی امیرالمومنین مثل مالک اشتری رو تعیین میکنه میگه این را عامل قرار دادن، اطاعت او برای شما لازمه، چیکار باید کرد؟ اطاعت مالک اشتر میشه واجبه. چرا؟ چون اطاعت امام معصومه. چرا واجبه؟ چون اطاعت خداست، چون مصداق ربوبیت تشریعی الهی است. خدا گفته او باید حاکم باشه. او وقتی گفت در مرتبه نازل تر حاکمتون ولی فقیه هست، اطاعت او میشه واجب، میشه از مصادیق اطاعت از تشریع، ربوبیت تشریعی الهی. اون وقت معنا پیدا میکنه که انکارش علی حد شرک بالله هست. همونطور که ابلیس مشرک شد به واسطه انکار تشریع الهی، قانون خدا رو رد کرد، کار دیگه هم کرد، سجده آدم نکرد. چرا موجب شرک شد؟ چون ربوبیت تشریعی خدا را رکان کرد. رد امام معصوم هم موجب شرک از شرک باطنی. البته این شرک ها شرکی نیست که فرد باید گردنش رو بزنن، این شرک در مقابل ایمان است. غیر از شرک در مقابل اسلام است که احکام ظاهری داره. اینا کفر باطنی و شرک باطنی است. احکام ظاهریش محفوظه، نخل طاهر است و ذبیحه‌اش هم حلاله و ازدواج باش رو میشه چکاری نده، همونطور که ما منافقین بود در سبیه است. این شرک غیر از اون شرک است. اون شرک ظاهری در مقابل اسلامه، این شرک باطنی در مقابل ایمانه. و هو علی حد شرک بالله، یعنی وقتی دست من که میگم شما به محمد ابن مسلم مراجعه کنید هرچی او گفت اطاعت کنید، اگر نکردید حرف من را رد کردید. حرف من را رد کردید یعنی حرف خدا را رد کردید، میشه شرک تشریعی. یک اطاعت کردید از قاضی که خلیفه عمری تعیین کرده بود یا خلیفه عباسی، پس حکم او را شریک حکم خدا قرار دادید، پس شدید مشرک. این است که توحید رو وقتی بازش بکنیم و مراتبش رو بسنجیم میرسه تا اونجایی که ولایت امیرالمومنین، ولایت امام رضا هم رو شامل میشه، بعدم ولایت فقیه را هم شامل میشه. پس اگر کسی بگه امروز ولایت فقیه حسن الهی است و من دخله و امن من عذاب الله، حرفی گزافی نزنه. و همون دلیل که کلمت لا اله الا الله حسنی، و همون دلیل که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، و همون دلیل که ولایت امام رضا من شروط التوحید، و همون دلیل هم ولایت ولی فقیهی که مرضی امام زمان هست، این جزء حسن الهی است. در این ایامی که ایام ولایت هست، و خوبه درباره این معارف الهی بیشتر بیندشیم، هم بهتر بفهمیم، هم بهتر تبیین کنیم و هم بهتر عمل کنیم. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.